بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله در ازین. بعضی از نوشته ها هست که مربوط به درس نیست. باید عرض کنم عزیزانی که چیزی می نویسن به درس مربوط نیست، ما در درس به اونها ما متعرض نمیشیم. اگر لازم شد خب بعدا خدمتشون برسیم. بعضی هست مربوط به بحثای گذشته است، بحثای گذشته که انجام شده دیگه با اون با بر نمیگردیم. آقای سلکی چیزی مرقوم داشتن، یک قسمت مربوط به بحث نیست، مسئله ایست باید در موقع دیگه مورد بحث قرار بگیره، لازم شد جواب داده بشه. یک قسمت هم راجع به بحث گذشته است که مطع ارستمی برای اینها، اون بحث ما قبلا انجام دادیم دیگه، دوم بار بر نمی گردیم. عقربه زمان به عقب بر نمی گردد. این راجع به اون موضوع بود. حالا بالاخره بحث فعلی ما این بود که دو تا مسئله در کتاب ارث مطرحه که در اینجا با اون عمومات که در قرآن کریم داریم با اون باید یک طور جمع کرد، ظاهران منافات داره. یکی اینه که امام رضوان الله علیه در مسئله دوم از مسائل میراث ازواج در تحریر مقرر ذکر کردن، نعم لو طلقها فی حال المرض. خب طلاق را بعد از اینکه احکامش معلوم شد، حالا اگر آمد زن را طلاق داد در حال مرض، این یک مقداری با ارث ارتباط پیدا کرده. یکی طلاق مریض و دیگر نکاح مریض. نکاح مریض بعداً می‌خونیم. نعم لو طلقها فی حال مرض ولو باینن. با اینکه طلاق که واقع شد فقط در طلاق رجعیت توارث وجود داره، اما در طلاق باین، در طلاق خول، اونجاها بعد از اینکه طلاق داده شد دیگه از حباله زوجیت خارج شد، توارث در اونجا وجود نداره. فقط یک جا استثناء شده که مریض شد و طلاق داد ولو باینن. نعم لو طلقها فی حال المرض ولو باینن. خب طلاق داده و طلاق باین و مات به حال المرض. اینجا به دو شرط اون زن از این شخص وانگی طلاق داده ارث میبره. یکی این که به این مرض بمیره، در حال مرض که طلاق داده به همین مرض استمرار پیدا کنه این مرض و به همین مرض بمیره. دوم این است به این که اون زن بعد از که طلاق گرفته تا یک سال به شوهر نرفته باشه. اگر زن در یک سال شوهر نرفته، مرد هم به همین مرض مرده، در اینجا با اینکه اون زن مطلقه بوده از شوهر بعد از مردن ارث میبره. این یک مورد. دلیلش هم عرض کنیم. نعم لو طلقها فی حال مرض، اگر طلاق بده اون زن در حال مرض، ولو با این باشه و مات به حال المرض ترثه الی سنتین، اون زن از این مرد تا یک سال ارث میبره از این طلاق، به شرط الله یکونت طلاق و بالتماس منها، به شرط این که اون خودش طلاق نخواسته، این مرد شو طلاق داده، به شرط این که طلاق التماس از طرف زن نباشه. فلا ترس المختلعه و المبارات. مختلعه ارث نمیبره، برای که در مختلعه اون زن از این شوهر نفرت داشته، به همین جهت طلاق داده. و المبارات که هر دو از هم نفرت داشتن، یکی به ان لا تتزوج، دیگر این که اون زن شوهر نکرده باشه تا یک سال. بنابراین این یک موردی است که خب ببینید با آیات قرآن اینها چطور باید توافقی به وجود بیاد. عرض میکنیم برای همین موضوع در وسائلش بابی منعقد کرده، اون باب را روایت شود، بعضی اشار را بوده ما بخوانیم. صاحب جواهرم با اینکه بحث ارث را در جلد 39 قرار داده، صاحب جواهر در جواهر 43 جلدی، اما این بحث چون با طلاق مربوطه در جلد 32 جواهره، نه جلد 39. بحث ارث در جلد 39، اما چون این بحث با طلاق مربوط بوده، صاحب شرایع هم در تلاز کرد، امام آورده این را به بحث ما، به بحث ارث، صاحب شرایع همون را در بحث تلاز کرده. این است جلد 32 جواهر که نکاح و طلاق داره، جواهر در جلد 32 ذکر کرده. خب حالا بالاخره در امروز اون روایات را بایستی در نظر بگیریم که برای همین موضوع صاحب وسائل بابی منعقد کرده. خب خدمت صاحب وسائل خیلی بزرگی برای عالم تشیع و فقه ما، برای اینکه ایشان در 20 سال زحمت کشیده از اون اخبار و روایات بابهایی منعقد کنه برای فصول و قسمت‌های مختلف فقه. در هر بحثی از بحث فقهی روایات مربوط به اون بحث را خب جدا جدا ذکر کرده دیگه، این خدمت بزرگی است. البته غیر از اونم کسانی این کار را کردن، ولی هنوز کتابشان اونطور در میانه در فقه در حوزه اونطور رسمیت پیدا نکرده. خلاصه در باب 22، در باب 22 از ابواب طلاق، چون صاحب وسائل هم در طلاق ذکر کرده در کتاب طلاق در وسائل الشیعه جلد 15، ارث در جلد 17، در آن وسائل 20 جلدی، ولی چون در طلاق ذکر کرده میشه جلد 15. در وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 384 باب 22 از کتاب طلاق، اون اینه که بابا اندل مریض ازا تلقه با اینن، مریض اگر طلاق بده چه با این کلیل ازرار، حالا ایشان آوردون ازرار رو در مت قرار داده، برای این که در بعض روایت هست که این به زن از این جهت طلاق بده که زن ارث نبره، شارع علا رقم خواسته این مریض که در حال مرض احساس کرده که میخواد بمیره و بعد از مردن مالش میان و براس قسمت خواهد شد، خب پسر نمیتونه از پسر بودن دیگه خلع کنه، دختر نمیتونه خلع کنه، ولی طلاق را میتونه دیگه، این زن را از زن بودن خلع بکنه در حال مرض طلاق بده، طلاق داد که این در مال سهیم نباشه. اما شارع علی رقم خواسته این شخص مریض، این شوهر، گفت که تا یک سال اگر این زن شما طلاق دادی به شوهر نرفت تا یک سال، و این شخص هم به همین مرض مرد، تا یک سال ارث میبره. باب ان المریض ازا طلق با اینن، وقتی مریض طلاق داد، با اینن او رجعیم لازرار، طلاق بده که ضرر با اون زن بزنه، از ارث زن را محروم کنه، ورثت اون زن از این مرد ارث بره الی سنتین، تا یک سال، ولی مالم یبره، به شرط این که شخص از اون مرض خوب نشه تتدبج، و به شرط این که اون زنم شوهر نکرده باشه. خب اینجا روایات چند تاست، ما چند تاشو میخوانیم. اون اولی خواندیم، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن عمر ابن ابی عمر عن جبیر ابن دراج عن ابی العباس. ما باید خیلی مسلط باشیم بر این روایات، بر وسائل، در خواندن سند، در خواندن متن، رجال سند را هم را بشناسیم، متن را خوب بخونیم، درست دقت کنیم، از لحاظ ادبیات اینا برای ما روشن بشه. خب کلینی طبقه نه از علی ابن ابراهیم، استادش طبقه ده، اونم از ابی ابراهیم ابن هاشم. خب بالاخره کلینی نه، علی ابراهیم طبقه هشته، ابی طبقه هفته، ان ابن آبه، ابی عمر طبقه شش، ان جمیل دراج اونم طبقه ششه، ان ابل عباس. ابل عباس اسمش فضل ابن عبدالملکه، فضل ابن عبدالملک هم نجاشی و شیخ و علامه، توصیلش کردن و از طبقه پنجمه. ان ابی عبدالله لیست قال اذا طلق الرجل المرأة فی مرضه، اگر شخص زن را در مرض خودش طلاق داد، ورثت رو مادام فی مرضه، اون زن از این مرد ارثی نداره، مادام فی مرضه زالک و این قضت عدت ها، هرچان عدتش تمام شده باشه، الا یسه خمن، اگر این که خوب بشه، خوب شده مرد، نه تا یک سال. قال قلت فإن طال به المرض، سؤال کرد راوی اگر مرض طوله، قال ما بینه و بین سنه، فرود ما بین این طلاق تا یک سال اگر اون زن شوهر نکرده باشه از این مرد ارث میبره. ما یک دو تا از روایت ها رو میخوانیم، بقیه رو خودتون مطالعه کنید. دوم واز و انو، یعنی کلینی، ان علی ابن ابراهیم، ضمیر برمی‌گرده به علی ابن ابراهیم، ان ابیه ابراهیم ابن هاشم، ان ابن عمر ابن ابی عمر، ان حماد ان الحلبی، این همون بحث ماست، حماد، حماد ابن عثمان، علی ابن ابی شعبه حلبی که از اجلای روات ماست، انه سئل عن رجل یحذف الموت، انه سئل حلبی سئل عن رجل یحذف الموت فیطلق امراته، یک شخصی احساس بکنه که مرگش فرا میرسه، زن را طلاق داد، هل یجوز طلاق؟ قال نه، طلاق دید دست مرد. و این مات ورثته، اگر مرد اون زن با اینکه مرد طلاق داده از این ارث میبره، و این ماتت نمیرسه، اگر زن بمیره مرد از اون ارث نمیبره در یک سال، اما زن بمیره تا یک سال اون زن ارث میبره. خب حالا خبر چهارم باب هم، چون به اون اضراری که صاحب وسائل در متن این اقاده باب ذکر کرده بود، خبر چهارم دلالت داره به اون، و ان محمد ابن یحیی. اون چند تا خبر را که ما خواندیم کلینی بود، ان علی ابن ابراهیم، اینجا استاد عوض بشه، کلینی از محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قومی، یکی از اساتید بزرگ کلینی، و ان محمد ابن یحیی کلینی، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد مطلق، احمد ابن محمد ابن ایساس، ان حسین ابن سعید، خیلی جیل القدر طبقه ششه، ان اخی حسن، حسین و حسن برادر بودن، هر دو از اینا از روات بزرگ ما هستن، ان زرعه، ان سماع، سماع زرعه نوشتم من در حاشیه، و ثقه نجاشی برای علامه و شیخ توسی، زرعه را توصیف کردن، و هو من طبقه الخامسه، از طبقه پنجمه، و قفی اسناد جمله من الروایات، یکی از مزایای معجم رجال آیت الله عظما آی خوی اینه که هر راوی را ذکر کرده تعداد روایات اون را ذکر کرده، این خیلی مهمه، چون برای خاطر این که ما تعداد روایت یک شخص بفهمیم، بفهمیم در چه رتبه، یا یه نفر یک سنتی داره، شغلی داره، خدمت امام رسته یک سوالی کرده. اوهو جای این نفر نخست صدها روایت ذکر کرده. این صدها روایت دلیل است که این فقیه بوده، محدث بوده مثلا، ولی دا صفوان بن مهران با صفوان ارسلان که یحیی فرق داره. صفوان بن مهران نرسه سقه است ولی جنباله شتربان بوده، اما با صفوان بن یحیی یکی از فقهای بزرگ ماست. خلاصه تعداد روایت مهمه. این است که آیت الله خویی در آن کتاب معجم رجال حدیث تعداد روایات روات را ذکر کرده. بنده این از آن نوشتم تبلغ وقع فی اسناد جمرت من روایات تبلغ 83 وارده. اسم این زرعه در اسناد روایاتی واقع شده که 83 مورده. خب ان سماعه زرعه ان سماعه سماعه هم وثقه النجاشی و العلامه فی خلاصت. نجاشی توصیه کرده، علامه توصیه کرده در خلاصت الرجال. این از طبقه رابع است. اینم وقع فی اسناد 222 روایت. در اسناد 222 تا از روایات اسم این سماع واقع شده. او سماع مهم است، سماع خیلی مهمه.
واقفی بودن زرعه ضرری نداره به وساقتش، واقفی بوده.
نه اون بحثیست، ایشون هم این را متعرضه، قبول نمیکنه. ولی نه، ما در رجال اون میخوام که راستگو باشه، ثقه باشه، حالا برای مسئلهش مذهبی ما نباشه، امامیگن باشه، واقفی یا باشه، اشکال نداره. ثقه بودن، دروغگو نبودن مطرح در اینجا. خب حالا سألت و اندرجلین سماعه میگه، سألت امام صادق اندرجلین تلدق امرته، سألت و مخابقه زمیر این روایت ها بازر این جوریه که یک نفر 10 سوال از امام کرده، مثلا 5 سوال کرده. در اون روایت اول نوشته امام صادق، اما دومی سألته و سومی سألته. بعد وقتی آمدن نقل کنن هر کدام مربوط به یک باب بوده، جدا جدا کنن این شده ضمیر سألته شده. این هم سألته، ولی معلومه که این اون سماع از امام صادق سوال میکنه دیگه. ان رجل طلق امرأته و هو مریض، یک شخص زن رخش طلاق داد به ها مریض. مولای ترسه و مادامت فی عدته ها، خب مادامه که در عده است، در عده رجعی است، ترسه و مادامه فی عده. و این طلقه ها فی حال اضرارن، اگر طلاق داد در حالی که منظورش از طلاق آن است که زن ارث نبره، چون ارث شرطش حواله زوجیته، با طلاق حواله زوجیت رو قطع بکنه، دفتر طلاق رجعی بله مثل زوجه است، اما در غیرش ارث نیست دیگه. و این طلاق فی حال اضرارن، این یه چون قصد این شخص اضرار بوده، فهیه ترسه الی سنتین، تا 1 اگر اون زن شوهر نکرده باشه از این مرد ارث میبره. خب و این زاده علسنه یومن واحدن لم ترسو، اگر از 1 یک روز بیشتر باشه ارث نمیبره، تا 1 ارث میبره. و تحت حد من اربعت عشرن و عشرن، البته در حال عده اگر شوهر بمیره زن باید 4 تا رو زده نگه داره، عده تر متوفان ها زوجا. خیلی خوب، خب برای ما این مطلب از این جهت روشن شد. این باب دارای روایات زیادی است، این که ما خواندیم اول دوم و چهارم خواندیم، اما روایات های به این موضوع زیاده تا میرسه به عرض کنم که 11 روایتشان ذکر کرده. خب اول از کلینی ذکر کرده، در ازش از شیخ توسی ذکر کرده، خلاصه کلن 11 روایت ذکر کرده. برای ما روشن شد که اگر طلاق بده مریض زوجش را، به همان مرضم بمیره و اون زن هم شوهر نکرده باشه تا 1، اون زن از این مرد ارث میبره، صاحب جواهر در جلد 32 مفصل متعرض مطالعه میکنید و اونجا هم داره که این ذکر اضرار حکمت از نه علت. حکمت یعنی شارع مقدس که یعنی در روایات ها جایی حکمت داریم جایی علت داریم. علت اونجاست که حکم یدور و مداره شارع علت رو ذکر کرد. حکمت اینه که یک افرادی رو ملاحظه کرده، قالب افراد را حکم کلی قرار داده، ولی که این حکمت است. مثل همون طلاق گفتم، در طلاق میگه باید در طور غیر مواقع باشه برای خاطر که اختلاط انصاب نشه. از اینجا از شارع مقدس میگه همه جا باید اون طلاق در طور غیر مواقع باشه. حالا اگر اون زن و شوهر خب حضور دارن با هم، این بله مسئله است. حالا اگر شوهر یک سال مسافرت کرده، در این یک سال دید خب معلومه که چند دفعه این عادت شده، پاک شده، اگر طلاق بده، هر وقت طلاق بده اختلاط انصاب نیست، اما در این حال باعث عده نگه داره. چرا؟ چون اون حکمت است، اون عدم اختلاط انصاب حکمت است نه علت. خب این بحث فقهی ما روز چهارشنبه است. عرض کنم خدمت محترم که در چهارشنبه ما قدری مباحث دیگر مطرح میکنیم. یکی از موضوعات این است که بعد از در ماه محرم و سفر، خب مسافرت هایی، عزاداری هایی انجام شد. بعضی ها فکر میکردن مردم چون در مزیقه اقتصادی هستن، دشمن ها خیلی تبلیغ کردن، امسال عزاداری ها رونق هر سال رو فکر میکردن نخواهد داشت و مردم سوز شدن. و حالا که به عکس مردم شرکتشان در مجامع عزاداری بسیار بسیار مهم بود و زیاد بود، بسیار زیاد بود و اینا، حتی برای 13 آبان هم تبلیغات زیاد فکر کردن که نه، مردم علی‌رغم همه اینها بالاخره به اون علاقه‌ای که به اهل بیت دارند و عاشورا دارند و عزاداری دارند، مردم شرکتشان بسیار بسیار خوب بود است اینا. و اوج این شرکت در اربعین بود. در اربعین از ایران در حدود 3 میلیون نفر از ایران فقط به سفر کربلا عزیمت کردن را زیارت اربعین. از کشورهای دیگه هم خلاص در حدود 20 میلیون انسان مسلمان برای خاطر فرهنگ عاشورا در اربعین شرکت کردن. یک مجمع بسیار بزرگی را تشکیل دادن. خیلی خوب، این هم باز خیلی مسئله مهم است اینا. اون تا بنده چند دفعه نگفتن که اون مدیریت را که باید وجود داشته باشه، اون مدیریت نیست. اگه یک مدیریتی باشه از 30 میلیون انسان، از 20 میلیون انسان میتواند واقعا در برابر دشمنان اسلام یک بالاخره مجموعه بسیار بزرگ مبارزی را نشان بده، قدرت اسلام نشان بده که هیچ قدرتی قدرت نداره در سطح زمین غیر از اسلام بتانه یک 20 میلیون 30 میلیون انسان در یک نقطه جمع کنه. بنابراین که مسئله مدیریت این موکب ها و تشکیلات و رفتن و اجتماع اونجا، و اگر اونجا که جمع شدن در یک روز در یک نقطه 30 میلیون 20 میلیون جمع شدن، خودش یک همایشی بود. بالاخره خیلی خیلی مهم بود این نشان. و جا صحبت هایی می شد با کل دنیا، با کل مخالفین اسلام، که ما اون قدرت داریم میتونیم 30 میلیون انسان یک جا جمع کنیم، تا دیگه فکر نکنن که به مسلمان ها نسبت مسلمان ها میتوانن یه چاپ و ظلم کنن. خلاصه این حالا مثل مدیریت مثل الله یادن. اوج این عزاداری در اربعین بود. خب خواسته مردم در اربعین در این زیارت ها چیه؟ خواسته مهم مردم این است که بخوان مبارزه کنن با ظلم، یعنی فرهنگ عاشورا مردم را طوری تربیت کرده هیهات من نزله و ظلم و اینا از بین بره. اما متاسفانه الان این مطلب عملی نشده. یعنی اگر این کسانی که در اربعین شرکت کردن، کسانی هم که اونها را تأیید کردن و تکشان با اونها بود، اگر واقعا همشان خواسته خودشان را مطرح میکردن، در فکر خواسته خودشان رفع ظلمه. الان بعد از اون جریان شما ملاحظه میکنید تا سه روز است که در فلسطین، خب فلسطین خب مال مسلمان هاست، امام رضوان الله تأکید دارن که مسئله اسرائیل مسئله یک مملکت دو مملکت نیست، اسرائیل در اونجا یک پایگاهی است برای ظالمین و برای آمریکا و جباران و ستمکاران. اینی که تا این هست بالاخره اختشاش و زد و خورد و ظلم و طغیان در این منطقه وجود داره. حالا دو سه روزه خب از طرف دیگه خب این 20 میلیون نفر کجا هستن؟ اونا باید الان فریاد بزنن به این که خب فلسطین و اسرائیل من سمع رجلن، کسی که اگر بشنف که یک نفر از مسلمان ها کمک میخواد فلن یجبو فلسه و مسلم، من سمع رجلن یونادی یا للمسلمین ولم یجبو فلسه و مسلم. اگر کسی از مسلمان ها بشنوه که یک مسلمان دیگه از مردم کمک میخواد، کمک نکنه، اجابت نکنه، مسلمان نیست. خب اون 20 میلیون 30 میلیون انسان اگر بخوان واقعا بخوان از دولت های بزرگ، از مجامع، از مراکز بزرگ بخوان، مراکز سازمان های ملی مثلا سکوت کردن در مقابل بحرین و اون ظلمه ها، سکوت در مقابل مثلا میبینیم که یمن و جریان های و کودک کشی و ظلم و اجحاف سکوت، در برابر اسرائیل کودک کش سکوت. خب این مجامع واقعا خیلی این ساخت و باخت داره، اینا مسلفن ساخت و باخت دارن با آمریکا و با عربستان با صهیونیستا که در مقابل این همه جنایات سکوت میکنن. خب مثلا بحرین، بحرین یک کشوری اسلامی است، شیعه 100% خیلی مهم. اونجا مثلا بلند دعوت میکنه از نتانیاهو و از اسرائیل اونجا میانه بگنه شرکت کنید، خود الان در زندانشون علما و افراد بسیاری زن و مرد و بچه زندان افراد رو میخوان سلب تابعیت کرده، افراد رو اونجا اخراج کرده. این خبیل ظلم خوب در مقابل این جریان ها باید این 30 میلیون جمعیت 20 میلیون جمعیت یک حساسیت نشان دادن در برابر سازمان های بین المللی مهم. مثلا اونا سکوت کردن، با هم سازش کردن در کوبیدن مسلمان ها، در کوبیدن مظلومی اونجا ریان یمن. واقعا انسان نگاه میکنه میلیون ها انسان الان اونا آواره اند و گرسنه‌اند و در شرف مرگ اند و میمیرند. خب اینا بالاخره اون چی اسلام خواهد اینه که بله فرهنگ عاشورا مردم اهمیت باید بدن و دادن. دشمن های اسلام همیشه با عاشورا مخالف بودن و عنوان های مختلف. خود متوکل 17 مرتبه قبر حضرت ابی عبدالله علیه السلام خراب کرد، علاوه از این جلو میگرفت که نروند، هر کس میرفت یک عضوش دستش قطع میکردن بازا مردم میرفتن. 17 مرتبه متوکل قبر حضرت عبدالله خراب کرد، مردم کربلا نروند، در اینا مردم میرفتن اینا. بعد من خودم یادم زمان اون رضا شاه اینا به کلی زیارت ممنوع بود، راه بسته بود، قدغن بود، عزاداری را مقدغن کرد. چرا ظالم ها از کربلا میترسن؟ چون درس های فراوانی مردم میگه در برابر جباران و ظالمان. اما خب از طرف دیگه هم مردم باید که بیدار شدن، تا این حد باید باشن که بخواهند از سازمان های بین المللی فکر کنند در برابر مظلومین. جریان همان فلسطین که عرض کردن که الان تا حدی خود مردم با موشک هایی که داده می شد به اینا توانستن جلو بیان کاری انجام بدن، ولی بالاخره باید خواسته و وظیفه خیلی براتر از این است. امیدوارم روزی فرا برسه که بتوانن مسلمان ها قدس را در اختیار خودشان بگیرن، که اونم یک ظلمه که اونا میخوان قدس را بدن به اسرائیل. خب مال همه مسلمان هستی قدس را در اختیار بگیرن. و انشاءالله تعالی سهیونیست را ریشکن کنن انشاءالله تعالی.